بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک مذهب رندان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 302. 1865. آنچه که آدمی را در قلمرو به دین و تقوا و انجام شریعت به سرعت دچار تناقض و ریا و نفاق ساخته و عاقبت به فسق و کفر آشکار می کشاند، فقدان خرد و ادراک دیالکتیکی در دین است که قادر به فهم این همه تناقضات درونی خود نیستند و لذا یا منافق و فاسق می شوند و یا وسواسی و دیوانه و شیطان زده. 1866. پس دیالکتیک عقل و حکمت اشرافی فلاسفه درباری نیست و نبوده است، بلکه عقل فطرت دینی عامه مردمان امی است که هنوز اراده به عصمت و حق پرستی در آنان زنده است ولی علم احاطه و طی طریق در آن را ندارند. 1867. روزی آشنایی درد دل می کرد که آن موقع که در جاهلیت و فسق و تاریکی به سر می بردم، بیشتر احساس ایمان و عصمت و عرفان داشتم، ولی اکنون که بیدار شده و توبه کرده و در راه دین تلاش می کنم، جز کفر و فساد و ظلم و جهل در خود نمی یابم. این چه سریست؟ این آشنا اگر به راز دیالکتیکی نفس و حقایق الهی آگاه نباشد، به زودی با کل دین و معرفت به بنبست می رسد، که یا منافق می گردد و یا دوباره به جاهلیت باز می گردد. ولی چون تکرار و رجعت کافران ممکن نیست، این تناقض چون سرطانی عقل و ایمان را می خورد و انسان را دیوانه می سازد. 1868. آیا علمای رسمی دین برای چنین درد دل مردمان که مقلد و پیرو به آنهایند هیچ پاسخی دارند جز ورد و دعا و لعنت بر شیطان؟ و این است که این مردم سر از مشاوره های روانی و فرقه های زادلک عرفانی و دکان های رمالی و دعا نویسی و امثال هم در می آورند که نتیجه اش روشن است و یا به کلی دین و شرع را منکر می شوند و یک آمریکایی مخلص. 1869. خرد دیالکتیکی فقط حکمت سیر و سلوک عارفان نیست، بلکه حداقل عقل تقوایی هم هست که همه به آن نیازمند هستند تا بتوانند حداقل دینداری را با صداقت پیگیری و حراست کنند و در آن نمانند، به خصوص در عصری که ظهور شبان روزی تناقضات بزرگ است در درون و برون. 1870. دیالکتیک علم دین است. علمی که به واسطه اش حقانیت احکام الهی را در فطرت جهان و جهان انسان درک می کنیم و این اساس فطری شدن دین است در عرصه خاتمیت که دیگر پیامبری در کار نیست و این علم به جبران خاتمیت است. پس علمی واجب است. 1871. بزرگترین خطری که در عصر مدرن از جانب فلسفه های تحلیلی و علوم انسانی دامنگیر دین شده که احکام الهی را نسبی و قابل اقماز و حتی قابل جانشین نمودن بر جای روانشناسی و روان درمانی و علوم تربیتی و جامعه شناسی و اقتصاد سیاسی ساخته است، فقط از طریق حکمت دیالکتیکی قابل دفع است و اطلاق و یقین عقلانی را به دین باز می گرداند. دیالکتیک علم الیقین است. 1872. دین که در معرفت اسلامی به مثابه کمال ایمان است، به معنای باوری و غیر قابل تردید و شبهه است. و هر باوری در قبال باورهای ضد خودش دچار تردید و لغزش می شود، ولی وقتی باوری دقیقاً محصول تعامل و اتحاد با ضد خود باشد، دیگر چه جای تردید و شبهه دارد و این باوری یقینی است که حاصل خرد دیالکتیکی می باشد. در این معنا بمان. 1873. وقتی خداوند در کتابش به ما هشدار می دهد که هیچ مثال و شبیهی در عالم ندارد، در واقع به ما می فهماند که از طریق خرد علیتی که بر قیاس و تشابه استوار است، هرگز نمیتوان به او رسید و او را شناخت الا شناختی مشرکانه. این قاعده شامل حال شناخت خود و شناخت هر چیزی میباشد، چرا که هر چیزی در جهان یک آیت الهی است. پس از طریق منطق علیت و قیاس و تشبیه هرگز نمیتوان به حقیقت چیزی رسید. 1874 هیچ چیزی را نمیتوان در قیاس با متشابهاتش شناخت و نه در قیاس با خود آن چیز. هر چیزی در رابطه دیالکتیکی با ضدش قابل شناخت حقیقی است. شناخت هر چیزی در روابط علیت قیاسی منجر به درک تشابه آن چیز با سایر چیزها می شود. پس در شناخت و منطق قیاسی میزان همه چیزها خودیت انسان است و کسی که میزانش خودش باشد به شرک و خودپرستی و هذیان و جنون و مالی خولیا دوچار می شود و گم شدگی. و این شناخت حاکم بر جهان مدرن است که غایت خرد و ادراکش ریاضیات شده است که به مثابه غایت منطق تشبیه تا سرحد همسانی و ترادف و برابری می باشد. برابری همه چیزها با یکدیگر در کارگاه ریاضیات و تکنولوژی بر میزان خود و خودپرستی انسان ها. 1875 عقل علیتی که عنصر ادراکش جز شباهت ها نیست، همانطور که رابطه علت معلولی بر حلقه های تشابهات استوار است، هرگز آدمی را به کمترین یقینی نمی رساند و بلکه اتفاقاً هر ایمانی هم که به واسطه چنین عقلانیتی به محک زده شود فرو می پاشد. زیرا برای هر ایمانی یک شبه ایمان پدید می آید و بدین گونه ایمان آدمی بازیچه شیطان نسبت‌ها و شباهت‌ها می‌گردد. ولی در این حال هر ایمانی که یک تعلق و باور قلبی و عاطفی است تا به محک عقلانیت یقینباری نرسد، هیچ ضمانت پایداری ندارد و چنین عقلانیت یقینی جز در خرد دیالکتیکی حاصل نمی‌شود. زیرا ایمان به ضد ایمان محک زده می شود تا در این آزمون به حق ذاتی خود نائل آید. درست به همین دلیل تا اهل ایمان با کافران معاند خود به گفتگویی صادقانه و متقابل ننشینند و در این گفتگو به حق کفر نرسند، ایمانشان جز احساسی کور نیست که در هر روشنایی باطل می شود. 1876 به خصوص در عصر ارتباطات جهانی که به همگان تحمیل شده است که تحمیلی بر حق نیز می باشد، هیچ فرد یا مذهبی دیگر نمی تواند بدون رسیدن به یقین عقلانی در ایمانش از دین خود حراست نماید و آن ممکن نیست جز به خرد دیالکتیک که همانا علم و عقلانیت گفتگو و تعامل با ضد ایمان و عقیده خیش است. زیرا دیالکتیک فقط حکمت اصالت ضدیت نیست، بلکه روش علمی تعامل و گفتگوی با ضد خود است، به گونه ای که در این رابطه نه نابود شوی و نه نابود سازی. 1877 و امروز شاهدیم که نهضت جهانی تکفیر که نهضت نابود سازی مخالفان عقیدتی خود است که به نابودی خود می انجامد، از همه مذاهب روی زمین سر برآورده است که البته رهبریش در دست مسلمانان است، چرا که اسلام حقا دین آخرالزمان است که این نهضت دجالی جزای گریز از ضد خود است و در انزوای خود مبتلای به شیطان شدن. و این فاجعه مدرنی که همه ملل و دول جهان را مشغول ساخته، راه نجاتی جز خرد دیالکتیکی که عقل الهی بشر است ندارد. 1876 ممکن است گفته شود که چرا خرد دیالکتیکی را به خداوند نسبت می دهیم؟ علتش این است که خود خداوند به واسطه هزاران پیامبر و حکیمش بشریت را به چنین عقلانیتی امر نموده است، یعنی امر به تعامل و صلح با ضد خود که همان تقوا و عمل صالح است. پس این عقل الهی است و عقل فطرت است و خداوند انسان را از فطرت خودش آفریده است و خلیفه خود ساخته است. ولی بی تردید خرد و دیالکتیک الهی را جز کاملانش در نمی یابند و ما فقط با الفبایش تلمذ و تمرین می کنیم به امید حصول مطلقش که دیالکتیک بوده نبوده است، که در کلمت الله به ما ارزانی شده است. 1879 همه حکیمان بزرگ تاریخ حقیقت حیات انسان در جهان را تعبیر به تراژدی نمودند که سربرآورده از تلخی حقیقت ضد خود در خود است، که شاید بتوان در تعبیر اسلامی شهادت را معادل تراژدی دانست، زیرا تراژدی در تعریف یونانیش به واقعی از انسان گویند که حقیقت ضد خودش از خودش و به دست خودش به فعل می آید، که این معنا در نزد اهل معرفت تبدیل به تراژدی خندان می شود یا تراژدی کمدی. همچون واقعه کربلا که قهرمان این تراژدی یعنی حسین در آخرین کلامش ابراز خوشنودی می کند که پروردگارا خوشنودم بر قضای تو. بنابراین باید گفت که دیالکتیک همان علم همسویی و احاطه بر تراژدی و خشونت در آن است و این علم یقین و کمال انسان است، همانطور که با توجه به همه افعال و اقدامات و سخنان امام حسین در دهه محرم می توانیم او را سلطان خرد دیالکتیکی بدانیم و عمل دیالکتیکی. 1880 همانطور که قبلا نشان دادیم، به خصوص در کتاب سر واژه، ذات دیالکتیک منطقی و منطق دیالکتیک در روح واژه ها قرار دارد، یعنی هر واژه‌ای به طرز حیرت‌آوری حامل معنای ضد آن چیزی است که از آن ظاهراً استنباط می‌شود، و این همان مفهوم لغوی واژه است به معنای واژگونی. ولی این حقیقت واژگونه نهفته در ذات هر واژه‌ای را آدمی تدریجاً در مسیر تجربه معنوی زندگیش در می‌یابد، که غایت این دریافت اواخر عمر است و درست به همین دلیل است که دوران کهولت عرصه هیچی و پوچی و افسردگی است، یعنی نیهیلیزم معنای زندگی، که هر کسی به گونه ای با این نیهیلیزم مقابله یا تعامل می کند و برخی هم تسلیمش می شوند. بیماری اختلال حواس و یا فراموشی یا آلزایمر بازتاب همان حقیقت است که در دوران ما بسیار زودتر و شدیدتر رخ می نماید به دلیل ویژگی های آخر الزمانی، که آخر الزمان واژه ها و مفاهیم نیز می باشد. 1881 آیا جز از طریق علم و خرد دیالکتیکی و به خصوص دیالکتیک ذات واژه ها می توان بر ضدیت نهفته در آن فائق آمد؟ آیا نه این است که دوران ما عرصه ظهور پوچی ارزش هاست، که این پوچی حاصل ظهور باطن واژه هاست، که این همان آخر الزمان و قیامت واژه است؟ 1882 همانطور که قبلا نشان داده ایم، از میان همه واژه های واژگون شده دوران ما، واژه عشق در رأس و محور همه فرهنگ ها قرار دارد، لذا این واژه در محور همه قوقاهای فرهنگی و هنری این دوران قرار گرفته است و گویی همه تفسیرات بر سر واژه عشق می شکند، زیرا بشر مدرن به واسطه هیچ واژه‌ای جز واژه عشق دچار طلسم و شومی و واژگونی و شکست و پوچی نگشته است تا سرحد نابودی. 1883 اگر ادعا کنیم که اکثر قریب به اتفاق انسانهای این عصر فقط به واسطه واژه عشق عاشق شده اند و سرنوشت خود را واژگون نموده اند، سخنی گزاف نیست. کافی است که هر کسی صادقانه خاطرات عشقش را تبرک کند تا به این حقیقت زهراگین برسد که چگونه با یک ترانه عاشقانه یا خواندن و تماشای یک فیلم یا رمان عاشقانه و یا از طریق بر زبان راندن بلهوسانه I love you به ناگاه عاشق شده است. و اگر بشر امروز عاشق تر از اعصار پیش است، یک دلیلش با بفور کاربرد واژه عشق در ادبیات و رسانه‌ها و گویش روزمره است که این حقیقت حیرت‌آور خود از اسرار ظهور قیامت آخرالزمان است. 1884. و اما سؤال این است که چرا واژه عشق در رأس ادبیات آخرالزمانی قرار گرفته است؟ تا آنجا که بیان هر حقیقت خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، عقیدتی، جنایی، تربیتی، علمی و حتی درمانی منتهی می شود به مفهومی از عشق. آیا این واژه چه ویژگی خارق العاده ای دارد؟ 1885. از طریق ادعای عشق قبل از وقوع هر احساس عاشقانه ای، یک اراده به تسخیر و تصرف و نابودی طرف مقابل به عنوان مظهری از ضدیت تمام و کمال به طرز مرموزی منظور نظر ادعا کننده عشق است، به طور نیمه آگاه و ناخودآگاه. و علاوه بر این، اراده به تسلیم و یگانه شدن با این پدیده کاملا متضادی که به ناگاه تبدیل به یک معشوق می شود. از هدف از ادای واژه عشق رهایی از این ضدیت شدید است که به هیچ وجه با آدم کنار نمی آید و تعامل و گفتگو نمی کند. از این منظر واژه عشق را همچون اژدهایی می یابیم که قصد نابودی سیدی را دارد به سیمای یک فرشته نجات. 1886. حقیقت این است که واژه عشق به محض جاری شدن بر زبان ادعا کنندش قبل از طرف مقابلش خود ادعا کنندش را واژگون می سازد و دیوانه می کند و سپس طرف مقابلش را. ولذا پایان این تراژدی دو انسان از هم دریده شده می باشد. 1887. در اینجا و از این منظر عشق همچون فرشته عذابی می ماند که بر خودپرست ترین آدم ها فرود می آید که توان کمترین تعامل و گفتگو و تفاهم با غیر خود را ندارند تا چه رسد به گفتگوی با ضد خود. و این راز حاکمیت و قوقای واژه عشق در دورانی است که انسانها به واسطه سلطه جهانی، منطق علیت برابری و ریاضیاتی و تکنولوژی به نهایت خودپرستی رسیدند. پس از این منظر واژه عشق فرشته نجات هم محسوب می شود. نجات از اشد خودپرستی بر آستانه نابودی و بدین گونه قیامت باطنها برپا می شود تا هر کسی با تمامیت ظهور خود روبرو شود و از این خودپرستی توبه نماید. توبه ای که انابعش جز خرد و حکمت دیالکتیکی نمی تواند باشد. یعنی اعتراف به حق ضدیت با خود و اصالت ضد خود و این سرآغاز تقوای آخرالزمانی است و این حق واژه است، واژه‌ای که حامل قدرتمند ترین دیالکتیک است، چرا که جهان هستی و انسان به قدرت همین واژه و دیالکتیک الهی آفریده شده است. پس دیالکتیک عشق ذاتی ترین دیالکتیک هاست و لذا بازی و مکر با آن هم منجر به شدیدترین ضدیت ها و واژگونی ها می گردند. 1888. روزبهان شیرازی که از قلندران عرفان دیالکتیکی است و کتاب شرح شطحیات سند آشکاری بر این ادعاست، در رؤیایی از معراجش می بیند که حضرت حق به صورت شیری قرآن برون آمده و همه پیامبرانش را از هم دریده و می‌خورد. خود این بنده از میان همه مکاشفات و رویاهای عرفانی که دیده و خوانده و شنیده ام چیزی حیرت‌آورتر و دیالکتیکی تر و نابتر از این مکاشفه روزبهان نیافتم. به فهم این بنده پیامبران الهی که اسوه‌های تقوای الهی هستند در این رویا به واسطه شیر حق دریده می شوند و فنا می گردند. چرا که تقوا حتی در حد کمالش حامل نور ضد تقواست. چرا که تقوا در وجه نخستین خود معنای خیشتنداری و حفظ و حراست از خودیت و منیت است در قبال هر غیری. پس کمال تقوا تبدیل می شود به کمال خودپرستی مؤمنانه و مقدس. و همین است که دریده می شود به واسطه شیر حقیقت که هیچ غیری نمی شناسد. یعنی هیچ منی نمی شناسد الا آن پیامبرانی که بر وادی تقرب الالله یعنی ولایت و امامت وارد شده اند که تعداد انگشت شماری از آنان هستند که از خود در حق فنا می شوند. این همان ماجرای ذبح اسماعیل است و ماجرای بی صبری موسی در قبال خضر که وی را امر به خلاف شرع و تقوا می کند و نیز ماجراهای رابطه مولانا و شمس و امثالهم. و کسی که حکمت دیالکتیکی و دیالکتیک حق را نشناسد چگونه از پس این بلایای الهی براید، به خصوص در آخر الزمان که بلایی جهانی است که نخستین قربانیانش اهل دین و تقوا و شریعت هستند. 1889 پس درک می کنیم که عشق بهترین و بدترین حادثه زندگی هر انسانی است، یعنی دیالکتیکی ترین پدیده انسانی است و معشوق همواره مظهر اشد ضد خود است برای عاشق. و نیز این که دو نوع عشق داریم، عشق جنسی و عشق عرفانی، که هر دو موجب واژگونی عاشق است که واژگونی ناشی از عشق جنسی به معنای واژگونی فطرت است، ولی واژگونی ناشی از عشق عرفانی در رابطه با پیر طریقت و امامی زنده منجر به واژگون شدن آن واژگونی فطرت است و مستاق منقلب ینقلبون است، یعنی واژگونی واژگونی که نتیجه اش نشستن بر مقعد صدق و عدل وجود است و مستقیم شدن در دین. زیرا عشق جنسی حاصل دیالکتیک تنفیس است و عشق عرفانی هم دیالکتیک تسبیحی می باشد. 1890 از آنجایی که خود یا منیت آدمی همان ذات هوی حق است که در نفس ناطق مستقر می باشد، پس احساس و اندیشه خودیت و منیت یک توهم و ظلمات محض است. به همراه همه محتویات اعتقادی و عاطفیش که ظهور حقیقت این دروغ عظیم جز در الحاق به یک ضد خود ممکن نمی شود، در واقعی به نام عشق که به بیانی دیگر این همان ضد خود نهفته در خود است که عاشق یک ضد خود در بیرون از خود می شود تا دروغ بودن کل خودیت فرد بر وی عیان شود، از جمله دروغ بودن ادعای عشق که آخرین برگ این کتاب ظلمانی نفس است که خوانده می شود. ولذا فرد با آخرین اعترافش پرونده عشق را می بندد که راستش من هرگز عاشق نبودم و دروغ گفتم. 1891 پس انسان به این دلیل دیالکتیکی است و یا به قول قرآن کریم جدلی ترین موجودات است که از عشق حق آفریده شده است و به قصد عشق و پرستش حق. یعنی خداوند از خودش گذشته و خود را به انسان بخشیده تا انسان هم برای او از خودی که از آن اوست ببخشد. این کل داستان دیالکتیک است که داستان عشق است. پس واضح است که تحت عنوان و شعار عشق اشد دیالکتیک ها خلاق گردد و حق خود را محقق سازد. 1892 خود در قرآن کریم همان نفس است که از فراوانترین الفاظ قرآنی می باشد و قلب هم که مرکزیت نفس است نیز در قرآن کریم از مکررات کلام الله است که کانون همه صفات بشر است. کفر و ایمان، علم و جهل، عشق و فسق، سعادت و شقاوت. پس نفس آدمی قلمرو به ارزش‌های ازدادی و دیالکتیکی است. دیالکتیکی بودن رابطه این ارزش‌های دو قلوی ازدادی از این بابت است که مثلا گفتگو و تعامل و تبادل مستمری بین کفر و ایمان جریان دارد و به راستی تشخیص مرز کفر و ایمان به موعی و کمتر از موعی است و بلکه دو سر طیف واحدی است و هر که به قدرت علم دیالکتیک این مرز را دریابد به علم فرقان که اساس علم دیالکتیک است نائل آمده است یعنی به مرز تشخیص حق و باطل و راست و دروغ رسیده است و گفتگوی بین این دو وجه دیالکتیکی نفس آغاز می شود و علم دیالکتیک در نفس ناطقه پای می گیرد. 1893 ولی آنچه نفس را زیر و رو می کند انقلابات قلب است و قلب هم فقط به عشق منقلب می شود. یعنی ضد خود می شود و این مبارکترین واقعه باطنی انسان است با هر عشقی که باشد، به خصوص اگر عشق تسبیحی باشد. ولی به هر حال عشق تنفیسی هم در ذات جبرن نفس آدمی را تسبیح و منزه می سازد از شیطان خودپرستی ها در اشد خودپرستی عاشقانه. زیرا عشق واقعی ذاتاً ضد خود است. 1894 دیالکتیک همان علم تسبیح است که همه موجودات ذاتاً بر محورش فعالیت می کنند خواه ناخواه. و این کلام خدا در قرآن است و این راز بقاست که چون در آدمی به خود آگاهی علمی رسد، انسان را رهبر جهان هستی می سازد و جهان را مسخرش می کند. 1895 این کتاب برای خود این بنده به مثابه کمال خود آگاهی عرفانی من است، یعنی از این منظر بهتر می‌بینم که آن قانونی که بر حیات و هستی و اراده ام فرمان می‌رانده و مرا تا به اینجا کشانیده دیالکتیک یا علم تسبیح بوده است. در کتاب خداشناسی امامیه که به نوعی تأویل قرآن از منظر اسماء الله بود، به ناگاه به اهمیت خارق العاده تسبیح الهی پی بردم و این کتاب ریشه در آن امر دارد و تبیین علم تسبیح به زبان خرد و حکمت است. 1896 در بیان فلسفی و حکمی، دیالکتیک و تسبیح یعنی هستی برای دیگران، و چون این دیگری ضد خود باشد، تسبیح کامل و خالص می شود. این قاعده خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه در جریان زندگی همه موجودات عالم و از جمله انسان حکم فرماست در کافر و مسلمان. یعنی هیچ کس برای خودش زندگی نمی کند، حتی اگر خودپرست انسان ها باشد. همه چیزها در زمین و آسمان ها تسبیح خود را می دانند، ولی شما آن را فهم نمی کنید. قرآن دیالکتیک فهم و تبیین این تسبیح است. 1897 هرگاه این هستی برای دیگری در انسان به خود آگاهی و انتخاب و اختیار برسد، خلق جدید انسان آغاز می شود. آن که می داند و آن که نمی داند هرگز یکسان نیستند. قرآن به زبانی دیگر، همه عاشقند و عاشقانه زندگی می کنند، ولی فقط اندکی بر این حق آگاهی دارند که عارفانند. که البته این عشق یا هستی برای دیگری هیچ ربطی به عشقهای رایج بشری ندارد که عملا دیگری برای خیشتن است. ولی همین عشق ضد عشق و همه برای من در عمل و عاقبت منجر به ابطال شده و به خدمت دیگران در می آید علی رغم میل آدمی. این همان دیالکتیک تسبیح است. 1898 پس همه عاشقند، اندکی خواسته و اکثر ناخواسته، و این عشق همان جناب حضرت حق در جان عالم و آدم است. ولذا خود آگاهی بر این عشق منجر به خداشناسی و لقای الهی می شود، پس دیالکتیک علم عشق است. 1899 همه کسانی که به انواع خودکشی ها و خودبراندازی های جنونی دوچار می شوند، کسانی هستند که آگاهانه با این عشق و تسبیح ذاتی در خیشتن جدال و عداوت می کنند. ولذا این خودکشی و خودبراندازی همان تسبیح جبری حاکم بر جانشان است که بر آنان جاری می شود. پس عشق تنها قانون حاکم بر هستی است که بیان علمی آن دیالکتیک است. 1900 تسبیح در لغت عرب به معنای شنا و شستشوی دائم است که این معنا در قرآن هم آمده است. شستشوی دائم جان از خودیت و منیت که همان کانون عدمیت است. از تسبیح همان عدم زدائی از وجود خیش است. 1901 چون اگر خداوند می‌خواست که تا ابد فقط خودش باشد، هرگز چیزی را نمی آفرید و در عدم امایی خود باقی می ماند و نیازی هم به غیر خود نداشت. پس از خود گذشت و آفرینش آغاز شد. و این آغاز تسبیح وجود عدم است. زیرا او در آفرینش غیر خود هم جز خود را آشکار و معرفی نکرد و لذا همواره جز خدا کسی و چیزی نیست. و این تسبیح تسبیح و نفی نفی است و عشق عشق. مرحله نخست آن رحمانی است و مرحله بعدیش رحیمی. خود را غیر کرد و سپس غیر را خیش نمود. رحمان و رحیم، نفی و نفی نفی، لا اله و الا الله. 1902 جدال و تنازع فلسفی بین تعریف تکامل و انقلاب یعنی ریولوشن و اِوولوشن در پیروان این دو مکتب فکری جز در خرد دیالکتیکی به پایان و صلح اتحاد نمی رسد، زیرا دیالکتیک همان تکامل انقلابی و انقلاب تکاملی و استعلایی است. اگر این خرد الهی در روند تدریجی و طبیعی تکامل فرد و جامعه اعمال گردد، هرگز جامعه یا فرد نیازمند انقلابات ویرانگر و خونین نخواهد شد. و نیز اگر همین خرد دیالکتیکی در جریان هر انقلاب و پسا انقلابی اعمال گردد نیز، هیچ انقلابی دوچار ضد انقلاب از بطن خود نمی شود و دوچار انحطاط نمی گردد. البته اساس و بستر رشد این دیالکتیک همانا امکان گفتگوی صالحانه و جدل حسنه بین گروه های مخالف و اندیشه های معاند است که متاسفانه در کمتر انقلابی ممکن می شود. می دانیم که راز فرهنگی سقوط شوروی سابق و نیز سقوط تدریجی چین کمونیست همین فقدان چنین دیالوگ و دیالکتیکی بوده است، یعنی عدم آزادی بیان و گفتگوی متقابل بین مخالفان. و عجبا که این دو نظام کمونیستی مدعی خرد دیالکتیکی بودند و گویا دیالکتیک را هم فقط برای حزب خودشان تنفیذ کرده بودند و همین تنفیذ دیالکتیک موجب انحطاط و سقوطشان گردید. 1903 این نیز خود یک دیالکتیک برتر است که چرا نظام های سرمایه داری که اصلا اعتقادی به خرد دیالکتیکی ندارند در درون نظام های خود دارای دیالوگ دیالکتیکی بیشتری هستند تا نظام های کمونیستی که پرچمدار دیالکتیک می باشند و غیر خودشان را اصلا داخل آدم نمی دانند. 1904 دیالکتیک علم و خرد و مکتب اصالت ضدیت با خود است، پس وای بر کسانی که بخواهند این مکتب را خودی نموده و تصاحب کنند و مهر خود را بران بزنند که به سرعت در محلکه خود براندازی می افتند. خود دیالکتیک که عقل الهی است چون این کسانی را ساقط می کند. به سقوط کمونیسم از این منظر نگاه کنید که الهی ترین مناظر است. 1905 درست مثل افراد و مذاهبی که خداوند را خودی نموده و به مالکیت خود درآورده و هیچ قوم و مذهب دیگری را مستحق خداوند نمی دانند که تبدیل به کافرترین مذاهب و افراد می شوند. چگونه می توان ذات ضد خود را که عشق مطلق است تصاحب کرد و خودی نمود؟ این راز تباهی و رسوایی افراد و جریاناتی است که جز خود همه را تکفیر می کنند و عاقبت به دست خود نابود می شوند. یعنی همان خدایی که خودی و منیش کرده اند آنها را نابود می کند. زیرا خدای منی شده همان ابلیس است. ایده خدا. 1906 برای اثبات هر چیزی مجبوریم که چیز دیگری را نفی کنیم. سپس متوجه می شویم که این اثبات به واسطه ی آن نفی دوچار ابطال و نفی می گردد. نفی نفی. این قاعده منطقی و تجربی در اندیشه و سخن و عمل آدمی واضح ترین بیان حضور مطلق دیالکتیک در حیات و هستی است که کارگاهش نفس ناطقه و ادراک بشر است. پس اگر انسان بر این خرد الهی خود معرفت داشته باشد و تسلیمش گردد، از عذاب ابطال اندیشه و عمل و زندگی خود نجات می‌یابد. 1907 وجود، هستی یا بودن، جهانی ترین و یگانه ترین مفهوم به لحاظ محتوا است که هیچ احساس یا ایده دیگری به آن نمی چسبد و نیازی هم به معنای دیگری ندارد و همه چیزها و آدمها را دربر دارد در این حال که منزه از همه است. از احدی ترین و صمدی ترین و لم یلد و لم یولدی ترین و لم یکن له کفواً احد ترین مفاهیم است. ولذا همه چیزها بر یک اصل آفریده شده است، همانطور که رسول خاتم درباره سوره توحید می فرماید. ولی این معنا و واژه وجود دارای یک ویژگی منحصر به فرد دیگری هم هست و آن دست نیافتنی بودن آن به لحاظ ذهنی و ادراکی و هم عملی می باشد، به گونه ای که وجود همان عدم است و هستی همان نیستی است و بودن همان نبودن. و این دیالکتیک ذات است که شامل همه صفات و موجودات شده است. 1908 این است که نخستین کاشفان دیالکتیک فلاسفه و حکیمانی بودند که در جستجوی ذات هستی کل حیات خود را وقف کردند. ولذا ذات هستی را نیستی یافتند و این بنیاد نخستین دیالکتیک است. و اتفاقاً آنها از شر دوگانگی های ازدادی عرصه صفات و موجودات به سوی هستی محض پناه جستند و عاقبت هستی را هم نیستی یافتند. 1909 این تضاد دیالکتیکی در ذات ادراک انسان قرار دارد که در لحظه به لحظه احساس و امیال و افکار من سیطره دارد. اگر جدن کسی از ما سوالی بپرسد و بخواهیم به او پاسخی جدی و صادقانه بدهیم، با حیرت تمام، با وحدت ازداد دیالکتیکی ادراک خود از خودمان روبرو می شویم. آیا حالتان خوب است؟ آیا به فلان چیز میل دارید؟ آیا مرا دوست دارید؟ آیا خوشبخت هستید؟ که پاسخ جدی هر یک از این سوالات، هم مثبت است و هم منفی، آری و نه. 1910 آدمی هرچه که بیشتر با خودش روبرو می شود و در خودش تأمل و نظر می کند، دیالکتیکی بودن ماهیت و ادراک و احوال خود را بیشتر احساس می کند و سپس همین امر را در عالم و آدم هم مشاهده می کند. ولذا بانیان نخستین این خرد حکیمان اهل عرفان نفس بودند که سقراط مشهورترین و کهن‌ترین آنهاست. 1911 از هستی و نیستی یا بود و نبود ذات دیالکتیک است که جامع‌ترین و یگانه‌ترین معنای عالم معرفت و ادراک بشر است. 1912 فاصله بین بود و نبود هر امر و معنا و احساس و ادراکی در نفس ناطقه آدمی را انواع و درجاتی از خیالات، توهمات، افسانه و اسطوره ها پر می کند که یک سرش واقعیات محسوس و مادی است و سر دیگرش فناست که هر یک از این امور دارای دو وجه متضاد است که این تضادها ادراک آدمی را به یکی از این دو قطب بود و نبود می رانند که در قطب نبود حس وجود رخ می نماید و در قطب وجود هم احساس نبود. 1913 هستی برای دیگری که اساس آفرینش و جوهره عشق است به دو روش خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه در آدمی به فعل می آید که همان دو روش تسبیح جبری و اختیاری بود که ذکرش رفت. ولی مسئله این است که تا هنگامی که آدمی دارای هستی فذات نباشد چگونه میتواند از آن بگذرد و حق وجودش را ادا کند؟ زیرا واقعیت این است که جز کاملان الهی فاقد هستی فذات هستند، یعنی در جرگه هستی در دیگری قرار دارند، یعنی در ذات خود هیچ ریشه و اتکایی ندارند و این همان معنای از خود بیگانگی انسان است که امری همگانی است الا به واسطه جهاد و عرفان نفس. هستی فیضاته در انجان آدمی به جنبش آید که این همان سرآغاز خلق جدید است و آستانه هستی برای دیگری. 1914 در حقیقت آنکه از ذات خود هستی یافته دارای وجود رحمانی و بخشنده است، یعنی خلاق است و از این هستی به دیگران می بخشد و اصلاً هستیش تماماً برای دیگران است و این همان وجود الهی انسان است به عنوان خلیفه. ولی عامه بشری که هستیش تماماً در دیگران و از دیگران است، تماماً برای خودش می باشد، یعنی دیگران برای خود و همه برای من، و این همان خودپرستی است. پس می بینیم که این خودپرستی تماماً از بی خودی است. پس خودپرستی تلاشی مذبوحانه و محکوم به شکست و ابطال است، زیرا هرگز هستی غیر برای آدمی تولید هیچ خودی نمی کند و به همین دلیل از نشانه های خودپرستان دو صفت متناقض است، یعنی مردم پرستی در عین نفرت از آنان. و علتش واضح است، زیرا این غیر پرستی هرگز مولد هیچ وجودی در انسان نمی شود و تلاشی بیهوده است. همه این مفاهیمی که دیدیم دیالکتیکی هستند که بنیادشان بود و نبود است و خود و بی خودی و خودپرستی و ضدیت با خود. درک همین دیالکتیک مورد بحث در نفس خیشتن شاه کلید عرفان نفس و رستگاری است، زیرا همه بدبختی ها و جنون بشری حاصل عدم درک این تناقضات در خیشتن است و سپس تلاش برای توجیه جاهلانه آن و یا پنهان ساختن آن از خیشتن که منجر به انواع فریب ها، جنون ها و شیطنت ها می شود. که در یک کلمه همان درک راز از خود بیگانگی خیش است و واکنش های ظلمانی انسان در قبال این از خود بیگانگی و همه اینها نیازمند خرد و علم دیالکتیک است. 1915 وقتی انسانی که دارای هستی فیضات نیست و تلاش می کند که از دیگران و در دیگران هستی یابد، طبعا دست به گفتار و رفتاری محبت آمیز و عاشقانه می زند و از همین جا دروغ و شقاوت پیریزی می شود، چرا که مقصود از این روش های عاشقانه و ایثارگرانه این است که فرد به چیزی از خودش و برای خودش دست یابد. یعنی این به اصطلاح ایثار ماهیتی خودپرستانه دارد، پس دروغ و واژگونه است، ولذا عاقبتی هم جز عداوت ندارد و این ظهور عداوت از بطن عشق و ایثار است که همین یک دیالکتیک بیانگر کل مشکلات بشری است. 1916 در حقیقت انسان‌ها عشق ورزی را نیمه آگاه و ناخودآگاه مستمسکی برای وجود یابی در دیگران قرار می‌دهند تا شاید در غیر به خود برسند. پس از این منظر واضح است که چون این ماهیتی از عشق دارای ذاتی بازیگرانه است و درست به همین دلیل هم پس از ناکامی در حصول وجود عشق را انکار می کنند تا دیگر تعهدی باقی نماند. ولی این تجربه تلخ و ناکام و جهانی بشر می تواند و بایستی او را به راستی به خودی و وجودی از خود برساند، هرچند که چون این وجود و خودی بس تلخ است و غیر قابل قبول. که یک دلیلش ناکامی و فریب و دروغ بزرگی است که تحت عنوان عشق مرتکب شدند، ولی علت اساسی ترش آن است که این خود حاصله در ناکامی در عشق دارای ماهیتی ضد خود است و این همان معنای حق ناپذیری انسان در قبال وجود است، چرا که این خود ضد خود همان فطرت الهی انسان است و اصلا حضور رحمت مطلقی پروردگار است. به بیان دیگر، آدمیان تازه پس از ناکامی و شکست در عشق است که به حق عشق در خود می رسند، که همان خود ضد خود است که حقیقت عشق است، ولی اکثر مردمان از آن بیزارند. پس می بینیم که چگونه آدمی در خودپرستی هایی که با لباس عشق مرتکب می شود، که همان عشق ضد عشق است، به حقیقت عشق در خود می رسد و نیز به نور خود از غیر خود می رسد، که فقط حق پرستان صاحب خرد دیالکتیکی این حق را درک و تصدیق نموده و شکرش را به جا می آورند. پس می بینیم که چگونه از بی خودی انسان و بی خودی پرستیش خود حاصل می شود و باز این خود به واسطه جهل آدمی انکار شده و بی خود و ضد خود می شود، که این ضد خود ناشی از ناکامی عشق دچار نفی مضاعف می گردد. و همین داستان درباره عشق نیز جاری است. و در همین ماجرا همه ارکان و مدارج دیالکتیکی را شاهدیم که چگونه از دیالکتیک رابطه خود و ضد خود در روابط عاشقانه خوی الهی رخ می نماید، که آدمیان آن را به واسطه تنفیذ خودی می کنند و این خود باز منجر به ضد خود می شود و الی آخر. 1917. و اما نظری هم به عشق و عاشقان حقیقی کنیم، یعنی عارفانی که به هستی فیزاته رسیدند. اتفاقا در همان تجربه های تلخ عشقهای جنسی که بهترین نوعش نیمه راست و نیمه دروغ است، که تازه وچه راست آن هم چیزی جز نیاز جنسی نیست، ولی اینان در ناکامی های عشق سنتز خوی رابطه را دریافتند و آن را تنفیذ نکردند و بر حق ضد خودی که در این خو نهفته آگاه شدند و آن را در خود پذیرفتند و صاحب خود الهی گشتند، که همان وجود فی نفس است. و اما داستان عشق اینان پس از وجود یافتنشان به مردمان دیالکتیک دیگری را به همراه دارد و آن ظهور اشد شقاوت و عداوت با عشق است در قبال این عاشقان حقیقی. زیرا عاشق همان انسان صاحب خود الهی می باشد که در بشریتش ضد خود است و این همان پیدایش هستی برای دیگری است، بی مزد و منت و بلکه به همراه منت کشی. و بسیاری از آنان به دست این مردمان محاکمه شده و کشته می شوند به جرم عشق، که همان واقعی هستی بخشیدن به دیگران است. هستی فی نفسه. پس می بینیم که عامه بشری در این حال که شبان روز در آتش هستی یابیست، چون به هستی رسید ضد هستی است و چون به عشق رسید ضد عشق است و چون به خود رسید ضد خود است و این نیز دیالکتیک دیگر است. 1918. پس اینک بهتر به راز منکران و معاندان دیالکتیک پی می‌بریم، که همان راز اجابتشان با حقایق تلخی است که به واسطه خرد دیالکتیکی آشکار می‌شود و حقیقت همواره برای انسان کافر و جاهل بسیار تلخ است، همانطور که عشق و هستی. 1919. اینک اگر بخواهیم کمال اقتدار و هنر و زیبایی خداوند را در خلقش به عقل و معرفت دریابیم، اعتراف خواهیم کرد که چنین ادراکی فقط در خرد دیالکتیکی حاصل شدنی است، که به راستی برای اقتدار و هنرهای بشری است، یعنی ظهور هر چیزی از ضدش و نهایتاً ظهور وجود از عدم. آیا نمی بینید که خداوند چگونه شما را از هیچ آفریده است؟ قرآن. 1920. فقط به قدرت نور علم و حکمت دیالکتیکی است که زنی چون زینب سلام الله آیت تراژدی کربلا را مظهر زیبایی حق می بیند. آن هم یک زن که مظهر لطافت و رقت الهی است و نه یک مرد. این در پاسخ به برخی از فلاسفه است که پس از پذیرش حق خرد دیالکتیکی می گویند که این خرد و حکمتی بس سخیف و فجیع و شقاوتبار و مردانه است و فقط به کار مردان جنگی می خورد. 1921 و باز بالاخره این مسئله مکرر که آیا خرد دیالکتیکی به ما حکم می کند تا هر انسان نیکوکاری را شرور بدانیم و هر کافری را مؤمن بخوانیم و هر مفسدی را خیر و هر خیری را فاسد و هر عالمی را احمق و هر دیوانه ای را عارف بدانیم؟ آنان که بر خرد دیالکتیکی تیغ انکار و الحاد کشیدند، درکشان از دیالکتیک این گونه بوده است. خرد دیالکتیکی عقل عملی و مسند قضایی نیست. خرد دیالکتیکی نوری است که صاحبش را از ورطه شرک‌ها و نسبیت‌ها و بازی‌ها و ادابت‌ها و استکبار می‌رهاند و در صراط المستقیم تعالی و عروج به سوی توحید مطلق هدایت می‌کند. ولی این حقیقت را نیز باید دانست که در پس پرده و زیر پوست هر خیری یک شری نهفته است و به عکس، و در پس پرده ی هر ایمانی کفری لطیف خابیده که چون این کفر دریده شود باز ایمانی خالص‌تر رخ می نماید و الی آخر. و این سلسله مراتب نفی و اثبات‌های دیالکتیکی را تا خود خدا پایانی نیست و هر که در هر کجایش متوقف شود از نور این خرد بیگانه شده است، حتی اگر به لقاء الله رسیده باشد. 1922 و آن وچه عملی خرد دیالکتیکی فقط متوجه خود فرد است که دائما استکبارش را در هم می شکند، زیرا گفتیم که روح این خرد تا ابد ضد خود است و نه ضد دیگران و نه ضد کسانی که ضد من هستند. 1923 فساد دیالکتیک مارکسیستی به این دلیل بود که دیالکتیک را به نفع منافع حزبی خود تنفیس کرد و بر علیه دیگران تسبیح نمود و این دیالکتیک ضد دیالکتیک است. پس مارکس را بایستی بزرگترین دیالکتیسیان ضد دیالکتیک در تاریخ معرفی کرد. 1924 آنکه خرد دیالکتیکی ندارد دائما در خطر وسوسه واژگون سالاری های شیطان است و به آسانی فریب می خورد و هرگز فرق بین عشق و عشق نما، حق و حق نما، دین و دین نما و امثال هم را تشخیص نمی دهد، یعنی علم فرقان ندارد. 1925 زیرا منظور از علم فرقان که بنیاد عقلانیت دینی است، تشخیص فرق خیر و شر، زشت و زیبا و کافر و مؤمن به طور عام نیست که این تشخیص در حیوانات هم هست و به مراتب دقیق ترش هست. منظور از علم فرقان که حاصل خرد دیالکتیکی است، شناخت فرق اصل از جعل هر چیز است که این علم تنها علمی است که شیطان را به انسان می شناساند، زیرا کار شیطان فقط همین است که هر حقی را لباس باطل بپوشاند و باطل را حق نما سازد. 1926 تمام راز گمراهی بشر این است که هر چیزی را با ضدش عوضی می گیرد. عشق را با ضد عشق، ایمان را با ضد ایمان، عقل را با ضد عقل و امثال هم. و چون این فرقانی جز از خرد دیالکتیکی بر نمی آید، پس دریافت خرد دیالکتیکی یا علم فرقان یک داده الهی و فضل خاص خداوند به بنده ایست که عمری برای تقوا، تلاش و رنج کشیده است. خداوند به اهل تقوا علم فرقان می بخشد. قرآن 1927 پس واضح است که درک درست و عمیق حقیقت این رساله مستلزم تقوایی فزاینده در زندگی است و بی تقوایان با معارف این کتاب رابطه ای راست و درست برقرار نمی کنند و چه بسا دوچار انکار می شوند و یا حیران می گردند، زیرا این علم فرقان است که به سوی توحید قرآنی رهنمون می کند که احدیت وجود است.